بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. من همطوری که در بسیاری از جلسات این توصیه مرحوم پدر رو تکرار کردم که اگر علامه دهر هم هستید بی مطالعه حرف نزنید و هیچ وقت به دانسته های پیشینی خودتون اکتفا و اعتماد نکنید. و من چون این دو سه روز مریض بودم، هنوزم هستم و نباید میمدم، ولی به جهت اینکه میدانستم هیچ یک از شما نمیاید من اومدم که فضا خالی نباشه، مطالعه چندانی نکردم. از این جهت ممکنه که بحث امروز من خیلی محتوای جالبی برای شما نداشته باشد و به همین جهت هم میخواهم که سه آیه از سوره بروج رو با هم تفسیر کنم که یک کمی هم بریم جلو و شما هم یک کمی خوشحال بشید که خب خوب سه تا آیه دید پیداست که پر حرفی توش نیست. خب عرض کنم که ما تا آیه 13 سوره بروج رو با تطبیق با آیات دیگر پیش آمدیم و پیش آوردیم و علی‌رغم اینکه شاید همه شما یا بعضی از شما این فکر رو بکنید و بعضن هم به زبان آوردید به من گفتید که این کار رو خودمون بلدیم، یعنی اونایی که بلدن این کار گفتن که مثلا یک آیه رو ببینیم که آیات دیگری که متناسب با اینه و بیانگر این هست چی هست و اینا رو کنار هم بچینیم. و خب البته بایدم بکنن، بایدم بیان اینجا بحث بکنن، بحثاشون هم ما ببینیم، ولی اون توصیه دوم رو که از طرف من بود، نقد از طرف ایشان یا ایشانها بود و پیشنهادم از طرف من که خب شما این کار انجام بدید، بیارید وقتی شما این کار رو بکنید من یه کار دیگری میکنم. اما بعد که خودم گوش میدم به این بحثا و میبینم که نه، اینطوری نیست که فقط چند تا آیه کنار هم چیده شده باشن، مباحث عمیق‌تری در ذیل آیات بحث میشه و گفته میشه. و ما حالا بعضی جاها بعضی از دوستان هستن میریم با بزرگان قوم، با روحانیون حوزه ها اینا مینشینیم بحث میکنیم، میبینند و خود من هم برای خود من هم جالبه که میبینن گریزی جز این نیست که بیان و قرآن رو به خوبی مطرح کنن و برای مردم بیان بکنن و الا راه حل دیگری برای این بحرانهای اجتماعی که درگیرش هستند و نیز بحرانهای سیاسی و بعد بحرانهای اقتصادی برای کشورهای اسلامی یافته نمیشن. یکی از دوستان شما که اخیراً، اینا خیلی مطالب مهمی است براتون میگم، اخیراً از جمع شما جدا شده به آمریکا رفته، از جمع دختران حالا بهتر بگم رفته، میلی برای من زده بود، جوابش دادم، دوباره جواب داده، جوابش جالب، میگه که آسمان و زمین و خورشید و اینا همه مال خداست و همه جام یکسانه، ولی ما اگر ده ها سال در یه جایی بمانیم غریبیم، ما با یه فرهنگ دیگری تربیت شدیم، هم ما غریبیم هم فرهنگمون غریبه، هیچ وقت با اینها نمیتونیم ممزوج بشیم، اصلا یه چیزای دیگری هم ما نمیتونیم حسشون بکنیم، آدم هستن، روی دو پاشون راه میرن، باشون حرف میزنیم، ازشون خرید میکنیم، با همسر یک کلاس میشینیم، ولی یه چیزهای دیگه، ما یه چیزهای دیگه هستیم. پس ما یه چیزهای دیگری هستیم، فرهنگ اونها نمیتواند مشکلات ما رو حل بکنه. ما باید در چارچوب فرهنگی خودمون مشکلاتمون رو حل بکنیم. ما ساختار فکریمون، ساختار خانوادگیمون، ساختار اقتصادیمون، همه ها متفاوت با اوناست. اما اونها یک نظمی را بر جامعه خودشون حاکم کردن که ما اون نظم را نشناختیم و اتفاقا اون نظم تعریف اکملش در قرآن. و من خودم هرچه این آیات رو بیشتر مرور میکنم بیشتر ایمان به این نظم میارم که واقعا هر اقدامی که انسان بخواهد خارج از این نظم خشک و سنگین و سخت انجام بده، در عین لطافتش، در عین مهربانیش، مواجه با شکست، نه حتما شکست میخوره، به جایی نمیرسه. یه دفعه متوجه میشه عمرش تمام شده و کاری هم نکرد. حرف اینه، سخن اینه که اگر ما مقایسه میکنیم و میبینیم که چرا مسلمان ها عقب افتاده اند، من برای بعضی از دوستان گفتم پدر ما، خب من تقریبا 27 سال شاگرد ایشون بودم، حال بعد از طی مراتب تحصیلات دانشگاه دوباره اومدم شاگرد شدم، روزی نبود که نگویم و اگرم یک روز فراموش میکردن روز دوم دوبار میگفتن که مسلمان ها کسی نیستند. اما کسی نیستیم، هیچ اقدامی هم برای کس شدن نمی کنه. یعنی گم نکنید هدف رو که ما میشونیم اینجا چهار تا آیه معنا بکنیم، چهار تا آیه کنار هم بچینیم بگیم این راجب قیامت، اون راجب نمیدونم دنیاست، اون راجب آخر. نه، تمام این بحثا برای کس شدنه. مثلا انبیا آمدن که انسان رو کس بکنن. و آیا کسی بالاتر از خلیفت الله وجود داره که کس باشد و جانشین خدا باشد؟ این مقام را، این ارج را، این مرتبه را، این رو کی به انسان میده جز خدا؟ کدام قانون، کدام نظام، کدام هویت، کدام فرهنگ، کدام کشور؟ پس اینکه ما حرف بازگشت به قرآن را میزنیم برای اینکه میخواهیم یک کسی بشیم و یک کسی باشیم و کس آن است که اثرگذار باشد. یعنی رو پیرامون خودش اثرگذار باشه. شما آب رو ببینید، آب یک کسه، یه چیزه، میره و میرویاند، سبز میکنه، به علف برسه سبز میکنه، به درخت برسه سبز میکنه، به خوراکی های مثلا نباتی برسه سبز میکنه، همه رو سبز میکنه. اصلا هیچ فرقی هم نمیذاری که تو علفی نمیذارم بخوری به درخت، نه، این اثرگذاره. این میگه من علف را هم رشد میدم، علف را هم بزرگ میکنم. چرا؟ به درد میخوره. ببین گوسفنده داره میخوره، گاوه داره میخوره، پس به درد میخوره. این میشه کس که از کوچک جامعه تا بزرگ جامعه تحت تأثیرش باشه. این است که وحی را خدا در قرآن تشبیه به ماء میکنه. آبی که از آسمان میاد بهش نگاه بکنه، این احیاگره و بعد هم منصفه و بعد هم عادله و بعد هم احسان داره و بعد هم ایثار میکنه، علف را هم سبز میکنه، بعد هم نمیذاره که هوا ان منصورا، بذارید اونجا گوسفندا میان. میخواد شما این علف هایی که داخل گندم ها سبز میشه، اونایی که با دست درو میکنن، علف ها هم درو میکنه، بعد گندم که جدا میشه این علف ها هم جزء کاهه، یعنی کاهشون افزون میشه. پس علف بی خود آب نخورده. اونام که با کمباین درو میکنن بازم اون علف جزء کاهه، بازم به درد میخوره و اتفاقا برای گوسفندها کاه رو خوشمزه تر میکنن. این میشه اثرگذار. یعنی من هر باری به یک زبانی هدفم را از حضور و تشکیل و آمدن و نشستن و حرف زدن توضیح میدم که نمیخوام برای شما قرآن تفسیر بکنم، میخوام کس بسازم، یعنی اون کاری که قرآن خواسته، بلکه اون رسالتی انجام نمیده. حالا نگاه بکنید به آیات 14 تا 16، سه آیه است. و هو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. سه بنیان اساسی تفکر و اندیشه الهی رو تو این سه آیه مطرح میکنه. خدا ودود است، بسیار بسیار نسبت به بندگان و نسبت به مخلوقات، به همه مخلوقات ود داره، دوستی داره. اون دوستی رو که انسان با اون دوستی به دیگران ملحق بکنه خودش رو و خودش رو به اونها بچسبانه و خودش رو به اونها یکی بدانه، این با محبت فرق میکنه. خب اونو بعد توضیح میده. این رو در عربی ود میگوین، مسترش یکی ود، یکی وداد، دوستی. و فعل مازیش وده، فعل مزارش یودو. و این دوستی را قرآن برای کافران هم به کار میبره که آنها دوست ندارند که شما ایمان بیاورید، و کلمه ود را به کار میبره، یعنی دوست ندارند که بر اساس این که شما با هم هستید و به هم ایمان آوردید و هم دیگر دوست دارید به هم ملحق بشید. اونا این رو نمیخوان، این میگه دوست نداشتن، یعنی التحاق و به هم پیوستگی و با هم بودن شما رو نمیخوان. اما محبت چیه؟ محبت اونی که ما بهش میگیم عشق، یعنی همه چیز رو بگذاره زمین به خاطر اون. خدا همین رو گفته، یحبهم و یحبونه. خدا این بندگان اینطوری رو دوست داره، اونام دوست دارن، یعنی خدا همه چیز رو برای اینا میخواد، از جمله شهادت رو، از جمله کشته شدن در راه خودش رو، اونم میخواد. اینا هر چه دارن برای اون میخوان، از جمله جان دادن رو. پس این با ود این مرتبش بالاتره، حب، حب از ود مرتبش بالاتره. اما خدا ودوده، میخواد این اتفاق بیفته، میخواد که بندگان به اون ملحق بشن، با هم باشن، در یه راه باشن. و بعد اینکه خدا صاحب عرش مجید است. مجید یعنی با عظمت و با مجد و با جلال و با شکوه. عرش خدا اینطوریست، عرشش مجیده و صاحب اون عرش خود خداست. این بنیان فکری دو، بنیانهای فکری است که قرآن پیریزی میکنه، یعنی شما را میخواهد ببرد به عرش خودش، یعنی شماها را میخواهد ببرد به مجد و بزرگواری و شکوه و عظمت، یعنی یک اصل دیگریست. اصل یا بنیان سوم فعال لما یورید. خدا بسیار بسیار کار میکنه که آنچه را که میخواهد انجام بده، فعاله. مهمه، خدا فعاله، کار داره میکنه. کل یوم هو فی شأن. در 20 آیه از کتاب خدا کلمه غفور آمده که در آیه 14 میگه و هو الغفور الودود. غفور کارش چیه؟ اصلا غفران که ما ترجمه کردیم آمرزش، کارش چیه؟ آمرزش یعنی قطع کردن آثار بد در یه نقطه. یعنی دیگه خدا اجازه نمیده که اون اعمال بدی رو که ما انجام دادیم و باید تا پایان دنیا آثارش بمونه، این آثارش کش پیدا بکنه، یه جایی قطع میکنه، اما به شرط. غفور هست، غفارم هست، ولی ما با غفارش حالا کاری نداریم. در 20 آیه کلمه غفور رو برای خدا آورده که اگر شما چنین کنید، خدا غفوره و خدا ودوده، چون میخواهد ود او در جامعه و در میان انسانها سرایت پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه، قبلش باید غافر باشه، این قبلش باید از تأثیر بدیهایی که ما کردیم بر کارهای بعدیمون و بر نسلهای بعدیمون جلوگیری بکنه. و الا جامعه همیشه دستخوش بدی هاست، دستخوش پستی ها و سیئات. یکی از آثار غفران این است که بعدش میگه مثلا و نکفر عنهم سیئاتهم یا نکفر عنکم سیئاتکم، ما روی بدی های شما رو میپوشانیم. یعنی بدی ها هستا زیر خاکش میکنیم، نمیذاریم اثر گذار باشه. اما اگه شما دست زدید و دوباره بدی ها رو در آوردید، دوباره اثر گذار میشه. چند تا از این آیات رو براتون بخونم، شاید طولم بکشه. در سوره احزاب آیه 73 میفرماید که و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات. ببینید ود خدا رو میخوام ببینید که تو این آیات با اینکه ود نیامده، ولی چون غفران الهی آمده، غفوریت الهی آمده، اون مفهوم رو در بر داره. و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات، خدا بازگشت میکنه بر مؤمنین و بر مؤمنات. خدایی که پشت کرده است بر انسانهای بدکار، حالا به مؤمنین و مؤمنات رو میاره اگر توبه بکنن، برگردن، بفهمن اشتباه کردن و اشتباه خودشون رو متوقف بکنن و بازگردن، خدا هم برمیگرده. از این جهت علا میاره. ما توبهمون به خدا الاست و توبه خدا بر ما علاست. خدا بر مؤمنین و مؤمنات باز میگردد و کان الله غفورا رحیما. یعنی رحمت را با غفران با هم میاد. خدا اینطوری هست، پیوسته اینطوریه. باز در سوره فتح آیه 14 ولله ملک السماوات والارض، مالکیت آسمان ها و زمین مال خداست. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و کان الله غفورا رحیما. هر کس را که بخواهد می آمرزد و هر کس را که بخواهد عذاب می کند و خدا آمرزنده ای صاحب رحمت است. اینا رو میگه که علی رغم اینکه آمرزنده است و صاحب رحمت است، ببینید یک شخص چه باید کرده باشد که بگوید یعذب من یشاء، هر کس را که بخواهد عذاب میکنه. بعد هم در آیات دیگر قرآن توضیحات مفصل خدا داده است که چه کسانی را عذاب میکنه. همون کسانی رو که توضیح داده همون رو میخواد عذاب بکنه، همون ها معذبه. باز در سوره نسا چند آیه هست پشت سر هم بخونم، شاید خیلی ها در حافظه داشته باشید. ان الذين توفاهم الملائكه الظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، کسانی را که فرشتگان میمیرانند. فرشتگان اینجا توضیح شاید قبلا دادم، ولی توی این آیه من توضیح میدم که فرشتگان موت کیا هستند که میآیند. ببین اون حوادثی که اتفاق میفته تا انسان بمیره، اینا جزء نیروها هستند. بله، مثلا دو تا اتومبیل با یک نیرویی که حالا تو فیزیک شما خوندی، یا بگیم با دو نیرو که هر دو یه نیروه ولی در مقابل هم هستن، به هم برخورد میکنن، دو نفر کشته میشن. اینا فرشتگانی هستن که اینا رو کشته. از فرشته از آسمون نمیاد. یکی میفته توی دریا، با فرشته آب غرق میشه. یکی بیماری سرطان میگیره، با فرشته سرطان. قدرتن اینا، نیروان، کار میکنه. شما وقتی ببینید این به اصطلاح بافت‌های سرطانی، یه سری چیزهایی هستن که اصلا بافتا رو شروع میکنن بخورن، خب اونا فرشتن دیگه، اونا دارن کار میکنن و پیش میره تا انسان رو بکشه. بعد این فرشتگان از اینها میپرسن که شما به خودتون ستمگر بودید، چرا با سرعت رفتی؟ ستم کردی. چرا هوا رو آلوده کردی که سرطان بگیری؟ چرا دوده نمونم فلان خوردی که سرطان بگیری؟ و اصلا شما کجا بودی؟ فیما کنتم، یعنی نسبت به درک آیات الهی و شناخت خدا و نظام هستی و دنیا و آخرت و معاد و عذاب و جنت و دوزخ، اینا شما کجا بودی؟ فیما کنتم؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، گفتن ما در روی زمین مستضعف بودیم، یعنی ما را به بیچارگی کشانده بودند. اسم مفعول مستضعف نیست، مستضعفه، یعنی یک عده دیگری ایرو ناتوان کردن. همین وضعی که ما میبینیم، شما میبینید هر جای دنیا رو نگاه بکنید یه عده مستضعفن، یه عده مستضعفن. چرا مستضعف میشن؟ قرآن میگوید چون عقل خودشون رو و توان فکری خودشون رو و توان جسمی خودشون رو گذاشتن کنار، تابع دیگران شدن، زمام امورشون رو دادن دست دیگران، هرچه اونا بگن، هرچه اونا بگن این کارو میکنه. آقا اول ماه رمضان کیه؟ آقا هنوز چیزی نگفت، تلویزیون هنوز چیزی نگفت، نمیدونم وقت تلویزیون بگه، وقتی رادیو بگه. خب این مستضعفه، این اندیشه خودش رو و نظام هستی رو و ماه را که طلوع میکنن اصلا یه بارم رصد نمیکنه. از همه اینا پرسی رفتی رو پشت این ماه هست یا نه؟ نه، چشمش به تلویزیون. آخر ماه هم همینطور، یا ماهای قبلی اصلا شما میدانید که ماه قبل و ماه قبل ترش ماهای قمری در تمام کشورهای اسلامی انطباق داشت، یعنی دیروز در تمام کشورهای اسلامی حتی ایران 29 شعبان بود. هیچ یک از شما نمیدونه، فکر کنید فقط در ایران، تمام کشورهای اسلامی دیروز 29 شعبان بود و ایران هم و پاکستان هم. حالا یه دفعه اختلاف میشه؟ خب اینا تعقیب نمیکنه. پس چی مستضعفیم؟ یعنی عقل خودمون رو گذاشتیم زمین، چشم خودمون رو گذاشتیم زمین، پای خودمون رو گذاشتیم زمین، دو قدم اون طرف‌تر. گفتم براتون یه بار که این مفتی قبلان، به اصطلاح مفتی شیعیان لبنان، شب اول ما و شب آخر ما بیانیه میداد که روزنامه تو لوک چاپ میکردن توی کارت، ایها الشیعه لا تلتمس الهلال هذه اللیله، شیعیان امشب نگاه به آسمون نکنید و التماس هلال نکنید، چون ماه وسط مدیترانه پیدا بود، نگاش نکنید. اگه دیدید خب فردا اول ماهه، گفت نگاه نکنید، با نهایت پر روی گفت نگاه نکنید. خب این شیعیان چیه؟ اینو مستضعفن. وقتی میگه نگاه به آسمون نکن، عوضی که سر دریا صف بکشن، از کجا تا کجا مدیترانه است؟ اسرائیل ساحل، سوریه ساحل، لبنان ساحل، اینا همه ساحل مدیترانه، از ساحل به اصطلاح شرقی مدیترانه. و هر جایش مثلا ماه رو میدید و به چه زیبایی، اصلا مثل که از شکم آب داره زاییده میشه هلال وسط دریا، بعد عکسش توی آب میافتاد با این موجا، گفت نگاه نکن. خب مردم مستضعف. بعد جواب ملائکه که میگن مگه نمیتونستی نگاه به آسمون بکنی، میگه کنا مستضعفین فی الارض، ما عقلمون دست دیگران داده بوده. ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فضلونا السبیل، پروردگارا ما از بزرگان و آقایان خودمون تبعیت کردیم، اونا ما رو گمراه کردن. این میشه مستضعف. خب بعد اینا سوال میکنن همون فرشتگان، الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین خدا وسیع نبود که هجرت بکنی؟ حالا این هجرت را همه فکر میکنن که مثلا هجرت از مکه به مدینه است یا هجرت از ایران به آمریکا است. اتفاقا مستضعفین ما کسانی هستن که این هجرت ها رو نمیتونن بکنن، یعنی نمیتونه از لبنان حتی پاشه بره مثلا به اردن، پاشه بره به سوریه، زمینگیره. پس این مهاجرت چیه؟ اینقدر قدرت نداشتی که از این مسجد که پای تو رو بستن در بیای بری تو اون مسجد، از این آقا بری به اون آقا، از این تحقیق بری به اون تحقیق، از این کتاب هجرت کنی بری به اون کتاب، از این سطر کتاب و صفحه کتاب هجرت کنی بری به اون صفحه کتاب، نمیتونستی. نه، همه عرض خداست. میگه شما این قصاب به ما گرون میفروشه. علم تکن ارز الله واسعه فتهاجر، برو تو یه خیابون یه قصاب پیدا کن که ارزون تر بده. یا این گوشت بد میده، حالا قیمت ها یکیه، تقلب میکنه، این پوست و استخون و همه چیز هم میذاره. مهاجرت کن، برو تو یه خیابون، اونم همینه، برو اون یه خیابون. آدم تبلیغ کن، کجا میری؟ میرم قصابی، از این نخر، جلوشو بگیر، این متقلبه، برو جای دیگه. که انسان ها بر اساس قدرت و فکر و توان خودشون عمل بکنن، خدا این رو میخواد. بعد میگه اینا بعد از مرگ میگن ما مستضعف بودیم. میگه زمین خدا وسیع نبود. علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها اولئک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا. اینها توی جهنمند و چه بد سرنوشتی. مثل الان جهنم اونجا گودالی نیست که بگیم آرتا برسیم به جهنم، اینه تو آتش. به جهت اینکه خودمان را مستضعف کرده این توی آتش. خود قرآن جدا میکنه، میگه الا المستضعفین من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. جز مستضعفینی از مردان و زنان و کودکانی که نه توان و چاره دارند و نه راهی بلدند. فلا یهتدون سبیلا. یا توی یه روستایی است، مثلا چند نفر توی مزرعه، دو تا خانواده، سه تا خانواده زندگی میکنن، با کسی هم کاری ندارن، حتی نماز هم بلد نیستن، عبادتی هم ندارن، نسبت به هم ظلم نمی کنن، اینا رو مستثنا می کنن. فاولائک عسى الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا. این غفور کجا میاره؟ این مستضعفین از رجال و نساء و ولدان، اینها کسانی هستند که امید است، عسى الله، امید است خدا آنها را عفو بکند، زیرا خدا عفو و بسیار عفو کننده و غفور بسیار آمرزنده است. یعنی جلوی آثار استضعاف اینها رو که آثار بدی هست همینجا می آمرزد، جلوشو می گیره، نمیذاره توسعه پیدا بکنه. چطور؟ با یه سوالی که از ما که مستضعف نیستیم میپرسه. میگه مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. از ما توانمندها سوال میکنه که شما را چه میشود که نبرد و مبارزه نمی کنید در راه رهایی مستضعفان از مردان و زنان و کودکانی که زبان حالشان این است که پروردگارا ما را از این شهری که مردم آن ستم کرند بیرون ببر و از نزد خودت برای ما ولی قرار بده و از نزد خودت برای ما نصیر قرار بده. یعنی ما ولایت و نصرت تو را خواهانیم. آدم هایی که به این درجه رسیدن که در استضعاف خودشون به توانمندی فکری رسیدن که ما باید از اینجا نجات پیدا بکنیم، یه کسی بیاد ما رو نجات بده، ما خدا به ما محول میکنه، میگه چه پا نمیشه نبرد کنیم، چرا نمیشین مبارزه بکنم؟ آیا مبارزه و نبردی سخت تر از این که وقتی نشستیم مثلا در یه خانه خب و حاجی داره میاد و حالا یه گوسفند میخوان جلوی پای حاجی سر ببرن، جلوشو بگیریم این نبرده ها، اینجا دعوا باید را بیفته، حاجی بره، این بت پرستیه، این شرکه، این ذبح علن نصبه، جلوشو بگیر، جلو پای عروس باشه، داماد باشه، فلان، هم جلوشو بگیر. حالا که دیگه ما خیلی داریم پیشرفت میکنیم، من یه چیزای عجیب غریب میشنوم که فکر میکنم یا میکردم که اصلا زمانش مال وقتایی بود که ما بچه بودیم، که معمولا یه بچه‌ای که به دنیا میاد یه گوسفند ذبح میکنن، خب اسمش هم میذارن عقیق، و بعد این رو میپزن میدن به مردم، یا اینکه نه، حالا قدیم مرسوم بود پدر بزرگ ما، برای خود من یادمه، عقیق خودم رو یادمه، و پخت در چند گوسفند در دیگهای بزرگ و چند روستا رو غذا داد. بعدم میگفتن اینا که میپزن خودشون حق ندارن بخورن. حالا جدیدش چیه؟ اینه که میان خون رگ این گوسفند رو برمیدارن میرن به لپای بچه که تازه متولد شده میمارن. این دیگه خیلی عجیب غریبه که این دیگه از کجا اومده. پس ببینید این نبرده، این مبارزه است. بخواید جلوی این خرافات رو بگیرید، یه جای بودیم، یکی از دوستانم بودن، یه آقای گفت که مرکز تولید خرافات اصفهان به قم هم صادر میکنن، تو قم بودیم ما، یه آخوند قمی میگفت، گفت مرکز تولید اصفهان به قم هم صادر میکنن، حوزه رو دارن فاسد میکنن با خرافاتشون اصفهانی ها. حالا حواستون جمع باشه که در مرکز قتال و مبارزه اید، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، نیست که شمشیر بردارید ها، اینه که یه جایی که ناحق گفته میشه حق رو بگید، تا دامنه این استظراف رو هکم بکنید، اون وقت شما میشید اون ولیی که اینا از خدا خواستن، واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، اون میشه. خب آیه بعد باز هم غفران الهی درش هست، دنبال همین آیات ها، و من یهاجر فی سبیل الله، برای اینکه اونجا گفت، اون بالا ملائکه به اینها گفتن که الم تکن ارض الله واسعتا فتهاجروا فیها، حالا خدا اون هجرت رو اینجا خودش یه بیانی برش داره، و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعتا، خیلی جالبه، نترس که بگی از اینجا برم اونجا چقدر هزینش میشه، چقدر فلان میشه، میگه اگر از این کوچه رفتی تو اون کوچه، اگر از این محل رفتی تو اون محل، از این خانه رفتی توی اون خانه، مراغم کثیر پیدا میکنه، یعنی آبشخورها و محل استفاده و سودهای فرامانی نصیب تو میشه، و ساعتن و گشایش، گشایش پیدا میکنه. پس این چسبیدگی به زمین را، این را باید رها بکنی، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، و کسی که از خانه اش خارج شود به نیت این که مهاجر باشد به سوی خدا و رسول خدا، ثم یدرک الموت، و در این راه بمیرد، مرگ او رو درک بکنه، فقط وقع اجره علی الله، مزدش نزد خداست، مزدش با خداست، میگه علی الله، یعنی واجب میکنه خدا بر خودش که مزد این رو بده، و کان الله غفورا رحیم. این غفران. پس در سوره نساء بود، آیاتش هم 97 تا 100. بعد بیاییم در ود، هنوز آیه اولیم از سه آیه ها. ود به معنای دوستی که توضیح دادم، حالا از خلال این آیات هم معلوم میشه. در سوره مریم آیه 96 میگوید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اینجور صفت رحمان رو برای خدا میاره، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن، ببینید عمل صالح بارها من توضیح دادم، عمل صالح اینه که در مسیر مؤمن هر خلافی کجی چیزی هست باید اصلاح بشه و بره. سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا برای آنها دوستی قرار میدهد، وداد. این جامعه بر پایه ود تشکیل میشه که همه اهل ایمان و عمل صالح باشند. و خدا میگوید دعوت همه انبیا بر این پایه است. از زبان شعیب به قومش در کتاب خدا این آیه است، در سوره هود آیه 90. و استغفروا ربکم، شعیب داره به مردمش میگه. ببینید اون آبشخور فکری موسی کجا هست؟ شعیب یه انسان، یا بگم حالا میگم انسان که میگه انا بشر مثل کم، یعنی رسول، خیلی برجسته بوده. و این انبیا رو که خدا حرفاشون رو تو قرآن میاره، چقدر معقول، چقدر متین و چقدر دقیق دعوت میکنن. و استغفروا ربکم، شما ای قوم من طلب آمرزش بکنید از پروردگارتان، یعنی از خدا بخواهید شما را به نقطه‌ای برساند که جلوی بدیهاتون رو طوری بگیره که در اعمال بدتون اثر نگذاره، میشه استغفار. خدا این کار بر ما بکن، خدا ما رو بیامرز، یعنی این کارهای بعد ما اینجا بمونه، حرکت نکنه، در میان جامعه پیش بره. وقت اون چیزهایی که خدا بدی میداند اوناییست که نفوذ میکنه. مثلا شرب خمر اثرگذاره، اثرش میتونه که بعدی، اعتیاد همینطور، بی‌عفتی همینطور، همه اینها همینطور. ثم توبو الی، به سوی خدا. ببینید توبو الی اون علا بود، یا توبو الله علا علی الذین آمنو. حالا اینجا میگه ثم توبو الی، ای قوم من بعد از استغفار، یعنی بعد از اینکه این رو از خدا خواستید، برگردید به سوی خدا. حالا خدا شما رو قبول میکنه، حالا موقعی است که خدا شما رو میپذیره. ان ربی رحیمون ودود، ببینید ودا کجا آورده، استغفار بکنید، خدا رحیمه، خدا ودوده، که اون وقت اونجا میگه غفورون ودود، بعدم میگه ذو العرش المجید. نه، همه به هم ارتباط داره، ارتباط منطقی داره، ارتباط عملی داره. باز در آیه 21 سوره روم، و جعل بینکم مودتا و رحمه، آیه که خیلی شنیدی، که و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این مودت چیه؟ این دوستی که ملحق میکنه، تو هم میکنه اینا رو، به هم میچسبن. و در آیه 7 سوره ممتحنه، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. میگه اگر شما تو آیات قبلش، حالا خیلی طولانی میشه که اونجا میگه واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم، از غفران شروع میکنه، بعد میگه که شما در میانتون اسوه حسنه وجود داشته، به اسوه ها نگاه بکنید، به اسوه ها نگاه بکنه. یکی چند وقت پیش من سنندش بودم، من زنگ زد، گفت من خیلی معذرت میخوام، ببخشید فلان، شما چندین سال این جزواتون رو من دادید و من تو کیفم هست، فرصت نکردم بخونمش، الان با یکی قرار گذاشتن و این نیومده، و من گفتم توی ایستگاه منتظرم، دست کردم این ضرورت الگی پذیری در اومد و شروع کردم خوندم. بابا این چه عنوان اسمی این گذاشتید؟ این مطالبه، آدم دانشمندی ها، آدم دانشمندی بود، این رو من میگفت، مطالبی رو که شما در این ضرورت الگو پذیری گفتید بسیار عالی است، و من چقدر استنتاج کردم خودم رو که چرا اصلا نگاه به این جزوه شما نکرد، و این عنوان گویای این مطالبی که تو اینجا هست نیست. من گفتم که من فقط روی کلمه الگو حساسیت نشون دادم، ما الگوها داریم. ببینید قبلش میگه لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنه، برای شما توی اونا، اون بندگان صالح، توی رسولان، توی بزرگان، توی اونها که ولی هستن، اونا اسوه هست، اونا الگو هست، باید واقعا باید هم به الگوها نگاه بکنه. حالا تو اون آیات میاد میگه که عسی الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده، اگر شما این روش رو پیش بگیرید امید بر این است که خدا بین شما و بین اونها که باشون دشمنی داشتید مودت قرار بده، به هم ملحق بشه. پس همیشه انسان نباید برای تعمیق دشمنی ها پیش بره، باید یه طوری پیش بره که دشمنی ها رو کم بکنه، فاصله ها رو نزدیک بکنه، تا امید بر این باشد که خدا اون مودت رو قرار بده. چرا اینا رو میگه خدا میکنه؟ یعنی در راهی غیر از راه خدا این اتفاقات نمیفته، فقط در هدایت الهی است که این ود ایجاد میشه و اون دشمنی ها برطرف میشه. پس اینها همه قرآن رو نمیدونم بخونند و دعا و از اسلام حرف بزنند و فلان و بسیج اسلامی و نه فلان و سپاه اسلامی، اینا کار حل نمی کنه. خود قرآن باید بیاد و تبعیت از خدا و هدایت الهی، اون مودت ایجاد میشه، این فاصله در دشمنی ها کم میشه. والله قدیر والله غفور رحیم، تو این آیه هم ود را آورده هم غفران رو، خب مثل آیه سوره بروج. بعد اجازه بدید تا آیه، فقط آیه اول سوره ممتنه هم براتون بخونم معنا کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، ای کسانی که ایمان آوردید، دشمن من که دشمن شما هم هست به دوستی نگیرید. خیلی راحت، دوستتون دشمن من نباشه، یعنی با شراب خور، نمیدونم با فلان، با قمارباز، با اینا، با اینا دوستی نکنید. تلقون الیهم بالموده، مودت که القاء مودت بهشون بکنید، با هم یکی بشید، دوستیتون دوستی یکی شدنی باشه، القاء مودت نکنید. وقت کفروا بما جاءکم من الحق، ببینید کجا رو میگیره، زیرا اینها آن حقی که بر شما آمده است نسبت بهش کافرند، قبول ندارند. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم، اینها رسول را و شما را به جهت اینکه ایمان به خدا آورده اید بیرونتون میکنن. اخراجم براتون گفتم ها، یعنی اینکه بیان دست من دست شما رو بگیرن از اینجا بکشن بیرون ببرن تو زندان، این اخراج ها، خب خارجش کرده از مکانش، از خونش، از کشورش، از محل سکونه خارجش کرده. اینا کارشون اینه، میگن چون شما ایمان به خدا آورده اید ما شما رو میبریم بیرون، میبریم تو زندان. حرف دعوای دیگه نیست. ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، اگر شما واقعا به خاطر جهاد در راه من و به دست آوردن رضا و خوشنودی من خارج شده اید از خانه هاتون، تسرون الیهم بالموده، اون وقت تازه پشت سر در خفا با اونها طرح دوستی میریزید. این نمیشه، اینا خیلی دقیقه در رفتار و اعمال و گفتار، گفتار مخصوصا این تسرون الیهم بالموده زبانی بوده، یعنی مثلا تو جبهه اومده خارج شده دیگه، آمده است که رضای خدا رو به دست بیاره، آمده است که جهاد بکنه، پیشواش رسول خداست، پیغام میده که ما حالا اینجاییم، حالا رسول خدا داره خندق میکنه، حالا رسول خدا سنگ رو شونش داره میره، گزارش میداد، گزارش میدن به اون طرف. تو سرون علیهم بالموده، در سر اظهار مودت میکنید نسبت به اونها. و انا اعلم ما اخفیتم و ما اعلنتم، من که آگاهم به آنچه که شما اعلان میکنید و به آنچه که اخفا میکنید، چه در دل داشته باش چه بگی علنی بکن، حتی در دل که ای کاش میشد که من این خبر رو به اونا برسونم. چرا اینو میگه؟ که اگر یک وقت اونها برنده شدن منو نکشن، من جز کسانی نباشم که حالا اونا دستگیرم بکنن، مثلا منو بشناسن که با اونام بودن. اگه اینام برنده شدن که من تو اینا هستم. و من یفعله منکم فقط ذل سواء السبیل، اگر کسی از شما چنین کند بداند که از راستی راه، از راه راست نه، از راستی راه منحرف شده، گم کرده از راستی راه. آیه 15 ذوالعرش المجید که توضیح دادم، معنا کردم، آیاتی که این مجد و عظمت رو بیان بکنه. اصلا کلمه مجید در 3 آیه از قرآن آمده کلا. با این آیه که درش هستیم 4 آیه میشه، در 4 آیه، 3 آیه دیگر غیر از این. در سوره هود آیه 73 اطلاع بحث داره، این ضیوف ابراهیم بحث داره خیلی. و در دعای زیر قرآن کریم مجید است. حالا مقایسه کنیم اینا رو با هم مقایسه. قرآن کریم مجیده، قاف، سوره قاف آیه 1 و القرآن المجید. و بعد در سورهی که هستیم، سوره بروج آیه 21 میگه بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، که بارها من گفتم این قرآن بیان بخشی از لوح محفوظ، میگه این قرآن مجید است در لوح محفوظ. آیه 21 بعد بهش میرسیم وقتی که روش بحثی نخواهیم داشت. و آیه 16 هم اجازه بدید که براتون بگم که فعالون لما یرید. فعال فقط در 2 آیه آمده، یکی در همین سوره که هستیم، یکی هم آیه 107 سوره هوده. فاما الذین شقوا، راجع به 2 گروه سعادتمند و بدبخت شقی قرآن صحبت می‌کنه. آیه قبلش آیه 106، در آیه 106 میگه فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق. این زفیر و شهیق رو خیلی جاها حالا ببینید خیلی خوب نتونستن از توش در بیان، چون زفیر صدای پایین رفتن آتشه و شهیق صدای بالا آمدن، یعنی شعله که میره پایین بیان. بعد به همین معنا کردم. حالا من یه جایی نگاه کردم، دیدم معنای خوبی کرده در حاشیه یکی از قرآن ها از لغت استخراج کرده، یا نویسنده حاشیه معلوم نیست کیه. میگه اما اون کسانی که بدبخت شدن پس در آتشن، ففنار، یعنی بدبخت در آتشه، همیشه در آتشه، یعنی در دنیا هم در آتشه، این مهمه ها. میگه ففنار، نمیگه کجا در ناره، میگه اینا توی آتشه. به همین دلیل اون معنای زفیر و شهیر مفهوم پیدا می‌کنه. لهم فیها زفیرون و شهیر، در این آتش دم و باز دمشون اتفاق می‌افته. یعنی اون بالا آمدن پایین رفتن شعله های آتش رو اون حاشیه نویس نوشته دم و باز دم انسان است در آتش، و توی این آتش نفس می‌کشه زفیر و شهیر، دم و بازدم، زفیرون شهیرون، نفس داریم میکشم همینجا، دو آتش بدبختیم. خالدین فیها، حالا از بعدش هم این مشخص بشه، خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، تا زمانی که آسمان ها و زمین پا بر جاست اینا توی این آتش هست، پس نمیمیرن. این ما دامت السماوات و الارض هم از نکاتی است که برید تفسیرها رو ببینید. اگر کسی حل کرده، میگم قرآن نکات خیلی دقیق داره، اگر کسی حل کرده بیارید برای من، منم دوست دارم ببینم. میگردم ببین، همین دم و بازدم رو گشتم برای حاشیه خطی این ور اونور، آدم مطالعه میکنه یه چیزایی در میاره. نگاه بکنید به تفسیرهایی که حداقل دارید، اونا که اهل اینترنتن، تفسیرهای زیادی در اینترنت هست، نگاه بکنن ببینن که این ما دامت السماوات و الارض به قیامت نمیخوره. برای اینکه قیامت قرار است که از الشمس کبرت و از النجوم انکدرت و از الجبال سیرت و از الاشعار عطلت، همه چیز دیگه تو هم میره. ما دامت السماوات و الارض معنا نداره دیگه برای قیامت. پس این چیه؟ و این نکته ایست که اینا نکاتی است که مرحوم پدر خیلی روش تاکید داشتن، که آنچه را که راجع به وقوع این حوادث در قرآن میگه، دلیل بر پایان یافتن این نظام هستی نیست، چون این نظام طوری ترتیب داده شده است که همیشه است، پایانی برش متصور نیست. پس لحظه احتضار انسان، اون انسانی که داره از دنیا میره، این از شمس و کورت رو خورشید داره برش تاریک میشه، دریاها دارن خشک میشن، همه چیز داره نابود میشه، و همه سوره هایی که این لحظات رو بیان میکنه، مثل القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، این که آدم در حال احتضاره، آدم هایی که دور و برشن پروانند، پرواز میکنن، نیستن رو زمین، نیستن، دنیا رو اینطور میبینه، داره میره. یوم تو اون روز، پس اینا همینجا اتفاق میفته، این داره میره، خورشیدش تاریک میشه، دریاهاش این میره، و اون وقت یادش میاد و از الموعودت و سوئلت، ما بچه ها رو لخاک میکردیم، ما بچه همون از ترس گرسنگی میکشتیم، ما بچه همون از ترس گرسنگی نوکر حاکمان ظالم ستمگر میکردیم، پادو اونها میکردیم، دستور خفقان بهشون میدادیم. حالا پدر جان مادر جان ساکت باش، حالا هیچ نگو، حالا تو مدرسه حرف نزن، حالا به این حرف نزن، حالا به اونا نگو، حالا اینو بگو. ما بودیم، همینا تو اون لحظه مرگ داره اتفاق میفته و داره همه چیز رو میبینه. نامه اعمالش همونجا داره مرور میشه. اینه که یک لحظهش 50,000 سال است، برای که فرصت داره، و دیگه هم صداش به مردم نمیرسه. آی حسن پروانه است، داره میپره، دیگه صداشو نمیشنه. وقتی میگه ما دامت السماوات و الارض، یعنی تا وقتی که این آدم بر این زمین و زیر این آسمان ها هست، توی آتش. الا ما شاء ربک، مگر آنچه که خدا بخواهد. یعنی اگر رفتی سراغ اراده الهی و اینکه خدا چگونه خواسته است که من از این آتش بیرون بروم، خروج تو اتفاق میفته. ان ربک فعال لما یرید، خدا فعال است نسبت به آنچه که میخواهد. بعد و ازا اراد الله به قوم سوءا فلا مرد له، اراده الهی است، اگر بدی برای قومی بخواهد دیگه هیچ مردی نداره. یعنی اگر قومی از اراده الهی و هدایت الهی خارج شدن و توی بدی افتادن، دیگه منفذ دیگری نیست که به سمت دیگری جز خدا برون و نجات پیدا بکنن، لا مرد له. و بعد هم این سوره رعد بود، آیه 11 براتون خوندم، آیه 82 سوره یاسین هم، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کم فعالیت خدا در این هست، و هم اراده خدا الحمدلله شد که تا این سه آیه من براتون فقط معنا بکنم، فقط معنا، و بعد به این عین القضاتی که برای امروز خواستم براتون بخونم نرسیدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.